بسم الله الرحمن الرحیم. شرط چهارم از شروط بیع سلف این است که اون کالایی که مورد این بیع سلف است، اگر مکیل است با کیل تام سنجیده بشود، و اگر موزون است که با وزن تام، و اگر معدود است با شمارش، و اگر مساحت و زرع در اونها معتبر است با زرع کامل. این شرط چهارم مناسب بود که قبل از شرط سوم ذکر بشه، زیرا شرط اول ذکر جنس بود، شرط دوم ذکر وصف بود که مربوط به کیفیت است، این شرط چهارم مربوط به کمیت است. اونگاه شرط سوم که مربوط به قبض است مناسب با گذشته و آینده نیست. اونجا که مناسب با گذشته است همون شرط چهارم است، یعنی ذکر جنس اول، ذکر وصف دوم که کیفیت است، ذکر کمیت سوم. اونگاه این کالای مورد اسلام و اسلاف وقتی مشخص شد، شرط چهارمش این است که این فی المجلس سمن قبض بشود. شرط قبض سمن در ردیف قبل و بعد نیست، مناسب با قبل و بعد نیست. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که این شرایطی که تاکنون ذکر شده، ذکر جنس، ذکر وزن و همچنین تعیین کیل و وزن و عدد و متر و مانند آن، اختصاصی به سلم ندارد. سایر بیوع هم همینطور است. در هر بیع اگر مویک مکیل است که باید کیل بشه، و اگر موزون است که باید وزن بشه، و اگر معدود است که باید شمرده بشه، و اگر مزروع است که باید زر بشه، اختصاصی به بیع سلف ندارد. لیکن در غیر بیع سلف، از اون جهت که مبیع مشهود است و برای کارشناس لازم نیست که حتما این امور رعایت بشه، او کاملا میتواند تشخیص بدهد، این دقتی که در بیع سلف هست در بیع نقد نیست. زیرا مشاهده بسیاری از اموری که موجب غرر است برطرف میکند. دلیل ضرورت ذکر اینها برای صیانت از غرر دیگه، وگرنه دلیل تعبدی خاص که نیست. چرا اینها باز ذکر بشه؟ برای اینکه غرر نشه. گذشته از اینکه این کارا رو انجام بدن که سهولت دستگاه قضا هم تأمین بشه، بسیار از اختلافاتی که بین بایع و مشتری است برای اینکه اون سند تنظیم نشده یا به دقت فنی تنظیم نشده به مانند اون، برای اینکه اختلاف قضایی پیش نیاید و همچنین قرار در کار نباشد، این خوزیقو ذکر میکنن. و علی اگر مبیع مشهود باشد، بسیاری از امور در اونجا با مشاهده کارشناسانه کارشناس حل است. لذا با اینکه این امور در بیع نقدی معتبر است، در بیع سلم به صورت دقیق بازگو میکنن. این مطلب دوم. مطلب سوم آن است که بعضی از امور است که الان سخن از کیل و وزن نیست، نظیر این که آبی که بخواهند برای یک مزرعه بفروشند بگن چند اینج آب بفروشند، یا اگر خون بخواهند بفروشند بگن چند سیسی خون باید بفروشند. این سیسی یا اون اینج، اینها بازگشتشون به همین امور یاد شده است، یه چیز جدیدی نیست. برای اینکه این کالایی که باید فروش بشه یا حجم او یعنی سبعدی معتبر است، این رو باید پیمانه درست کند دیگه. وزن که مشخص نمی کند طول و عرض و عمق این رو، حجم این رو، وزن اندازه سبک و سنگینی او رو مشخص میکند، نه حجم او رو. کالاها بعضی هستن که با یک حجم بیشتری وزن کمتری دارن و بالعکس. اونجا که وزن معتبر است، حجم کارساز نیست. حجم طول و عرض عمق، یه کالایی که طول و عرض عمقش معتبر است، سبادش معتبر است، این را باید با پیمانه حل کرد، چون پیمانه است که طول و عرض عمق را جا میدهد. وزن مشخص نمی کند. وزن ممکن است که یه چیز سنگین باشد ولی کوتاه باشد. یه کسی میخواد برای منزلش فرشی تهیه کند یا دری تهیه کند یا پنجره به شیشه تهیه کند، این با وزن مشکلش حل نمیشه، این با حجم هندسی حل میشه، طول و عرض عمق حل میشه. یا طول و عرض عمق هر سه بعد معیار است، این رو با کیل حل میکنه. یا طول و عرض عمق معیار نیست، وزن او معیار است، او رو با کیل حل نمیکنن، او رو با وزن سنجش حل میکنن. یا طول و عرض معیار است، اون رو با متر مساحت حل میکنن. گاهی هیچ کدام از اینها معتبر نیست، مطلوب نیست، خود رقم مطلوب است، اون رو با عدد حل میکنن. اینج آب یا سی سی خون و مانند ذلک، اینا از کسانی هستن که چیز هستن که سه بعدش معتبر است. کسی برای مزرعه خود چند اینج آب میخواد بخرد یا برای تأمین کمبود خون خون تزریق کند، این هم سه بعد معتبر است، یعنی طول و عرض عمق. رضا نام خاص دارد، وگرنه بیش از این به جای کیل یا به جای وزن این نام های اینجو سی سی و امثال ذلک به کار می‌برند. این دونست که خارج از این امور چهارگانه باشد. البته ممکن است یک کالایی با یک واحد سنجش خاص خودش باشد، ولی هر اصول اونها به همین امور چهارگانه است. پس بنابراین این باید مشخص بشه. در جریان سه بعدی درست است که اگر جا که سه بعدی معتبر است، کیل میتواند، پیمانه میتواند مشکل حل کند، لکن یه محذوری در این جرم های سه بعدی هست. این جرم های سه بعدی اگر کوچک باشند، مثل ذرات کنجد، ذرات یا دانه های گندم یا دانه های برنج و جو، اینا خلایی ندارن. لذا وقتی که یه مقداری در یه کیل جا گرفت، جای خالی نمونه، هم پر میشه. اما اجرام بزرگ، اینا وقتی که وارد یک پیمان شدن، جا خالی زیاد داره. اگر چند هندوانه رو، چند خربزه بزرگ رو شون توی پیمانه بذارید، جا خالی زیاده. این فکر را در فقه مطرح کردن که اگر یه وقتی خواستن بعضی از امور رو که وزنیست به کیل بفروشن، باید مواظب باشن که جا خالی نباشه. اونجا که جای خالی میمونه، اگر کالا وزنی باشه بخواهن با کیل معامله کنن، درست نیست. پس بنابراین کیل در جای معتبر است که صرف حجم، یعنی طول و عرض و عمق معتبر نباشد. اگر صرف طول و عرض و عمق معتبر باشد، که اونجا صرف طول و عرض و عمق معتبر باشد، اگر صرف طول و عرض و عمق معتبر باشد و جای خالی نباشد، در اونجا کیل کافی است. اما اگر چون جای خالی زیاد هست، اونجا کیل کافی نیست. پس بنابراین کیل میتواند واحد سنجش کالایی باشد که سه بعدش معتبر است، در صورتی که جا خالی نمونه. اونجا که جا خالی مونه، چاره جز عدد نیست، یعنی خربزه یا وزن، یا وزن یا عدد. در عدد یه مشکل دیگری هست. اگر این عدد متساویت الاقدام و اقدار بودن که شبیه هم بودن، فاصله نبود یا اگر بود اندک بود، نظیر تخم مرغ‌ها، گردوها، می شود عددی باشه. اما وقتی ریز و درشتشون تفاوت چشمگیری دارن، نظیر درشت انار یا پرتقال یا خربزه و هندوانه که ریز درشت اینا فاصله های فراوانی دارن، نمیشه با عدد اینا را فروخت. باید با وزن فروخت. غرض این است که رفع غرر هر چیزی مناسب با همون چیز است. دلیل خاصی که حتما این وزن باید باشه، این کیل باید باشه نیست. اون بیان لطیفی که مرحوم محقق صاحب شرای داشتن اون تام نیست، که ایشون فرمودن مکیل و موزون بودن اول به نحو قضیه خارجیه است، بعد به نحو قضیه حقیقیه. البته این اصطلاحات تو سخنان ایشون نبود، ولی از فرمایش ایشون همین در میومد که در مسئله ربا معیار مکیل و موزون بودن عصر ورود این احادیث است، که اون وقتی که حضرت فرمود در مکیل و موزون ربا راه پیدا میکند، باید انسان بررسی میکرد که در اون عصر چه کالای مکین بود چه کالای موزون. بعد همین به نحو قضیه حقیقیه در جمعی عصر و مصر رواج پیدا کند، ولو در اون اعصار و امصار اینا مکیل و موزون نباشند. پس اول به نحو قضیه خارجیه استیاد میشود، بعد به نحو قضیه حقیقیه، که این سخن ناتمامی بود. از اول به نحو قضیه حقیقیه است، یعنی هر چیزی در هر زمان و زمینی وکیل بود حکمش اینه، موزون بود حکمش اینه. خب من چون بعضی از کالاها کیلی هستند، بعضی از کالاها وزنی. البته وزن دقیق تر از کیل است، برای اینکه اون خلعه هایی که در کیل پیدا میشه تو وزن پیدا نمیشه. اجرامی که کمی سنگینه اینطوره. الان به جای کل جعبه است دیگر، میگن چند تا جعبه پرتقال، قبل میگفتن چند تا کل، چند تا پیمانه گیفه کلام. در این گونه از موارد اگرچه اون چه اینا ریز درشت باشه که جا خالی داشته باشه، این اشکال داره، مگر اینکه کم باشه که ما مقتفر باشه یا مشهود باشه. در غیر مورد مشاهده این اشکال ها باعث بطلان اون بیع سلم است. بنابراین این اموری که اینجا ذکر فرمودن یه چیز تازه نیست. در فصل سوم از فصول نهگانه کتاب البیع مرحوم شیخ و سایر کتابهایی که در این زمینه نوشته شده و با این ترتیب نوشته شده بیان شده. فصل اول این بود که البیع ما هو، عقد، بیع، ایجاب و قبول، ترتیب، موالات، عربیت، انشاء، اینا بحثایی بود که البیع و ماهو تبادل معتاد درست است، معتاد درست است. فصل دوم این بود که بایع من هو، مشتری من هو، بحث عقد فضولی و اینا اونجا مطرح شد. فصل سوم این است که مبیع ماهو، اون معقود علیه ماهو، در اونجا که با تل باشه، مال باشه، حلال باشه، منفعت محلل و غلای باشه، اونجا گفته شد به اینکه اگه مکیل است باید کل بشه، موزون است باید وزن بشه، سونن عن الغرر. همه این حرفایی که الان در بیع سلم ذکر میکنن در اون فصل سوم ذکر کردن، یعنی در شرایط معقود علیه ذکر کردن. اما اینجا با اصرار و دقت که دارن بیان میکنن، برای اینکه بخشی از غرر در کالاهای مشهود با مشاهده خبیرانه برطرف می شود، اما در مسئله سلف چون کالا یا معدوم است و یا غائب، مشهود خریدار نیست. چون مشهود خریدار نیست، صرف ذکر وصف بدون رعایت اون خصوصیات قرار آور است که باعث بطلان معامله است در تلیعه ورود و باعث مشاجره بین بایع و مشتری است در هنگام تسلیم. برای اینکه گرفتار دستگاه قضا نشوند و برای اینکه مبتلا به بطلان معامله نشوند، سونن عن الغرر در تلیعه امر و سونن عن الاختلاف در هنگام تسلیم، این دقت را رعایت کردند. حالا ملازم فرمود عبارت مرحوم محقق در متن شرایع اینه: از شرط الرابع تقدیر و سلم، یعنی ما یسلم فی، یعنی معامله سلمی، بلکیل اول وزن العامین دیگه برای همه همان است دیگه. ولو اولا علا سخرت مجهولت او مکیال مجهول لم یسه. یه وقت است میگن که برابر این سنگ یا برابر این پیمانه، خب درست است این سنگ مشهود است اما وزنش که مشهود نیست، درست است که اون کیل مشهود است اما ظرفیتش که مشهود نیست. اگر بر یک سنگ مجهولی یا کیل مجهولی داد سد سلفی باشد این معامله باطل است. لم یسه ولو کان معینه، ولو این صخره این سنگ معین است، این کیل معین است، ولی چون معلوم نیست، مقدارش معلوم نیست، معامله صحیح نیست. و یجوز الاسلاف فی الثوب ازرعا و کذا کل مزروع، هر چیزی که با زرع، با زرا، با مس، نمس خرید و فروش می شود این با مساحت بشه. قبل از اینکه این واحد مس رو انتخاب بکنن با هم اون زرا که از مرفق است تا سرانگشتان خرید و فروش میکردن، مثل اینکه کر را با شبر یعنی با وجب بررسی کردن، یه عامل طبیعی است، بعد آمدن این عامل طبیعی را اندازه‌گیری کردن. قبلا یه موجود مشخص خارجی را واحد عرض اندازه قرار میدادن، بعد مساحت او را میگرفتن و میگفتن فلان مقدار باید باشد. الان این که میگن فاصله بین موقف مسلی و مسجد مسلی، اونجا که نمازگزار سجده می کند پیشانو می گذارد با اونجا که ایستاده است، اربع اصابع باشد، چهار انگشت، که بعدها به این صورت چهار انگشت در آمد. وگرنه اول در زمان خود حضرت گفتن به اندازه یک لبنه باشد، لبنه یعنی خشت، آجر اون خشت پخته رو میگن، نپخته رو میگن لبن، لبن خشت خام است و آجر چه پخته به تعبیر نصاب. وقتی حضرت فرمود به اینکه به اندازه یک لبنه باشد، اینا بررسی کردن دیدن که این لبنه خشت خامه، رو دیوارها و معمولی چهار انگشته، بعد گفتن با چهار انگشت باشه. بعد تو نصوص بعدی هم آمده اربعه اصابع، اول به یک واحد خارجی کردن. درباره فحص فاقد آب که باید در میدان در بیابونها اگر مثلا هموار باشه، دشت باشه، چقدر دنبال آب بگرده، اگر پست و بلندی کوه داشته باشه چقدر بنده، گفتن یک پرتاب تیر. این واحد طبیعی بود. بعد بررسی کردن که مثلا یک تیر چند متر پرش دارد، گفتن فلان مقدار باشه، یک کیلو متر باشه کمتر یا بیشتر. اول یه واحد طبیعی رو ذکر میکردن که با همه باشه، بعد با او رو به عنوان اندازه ریاضی میگرفتن و فتوا میدادن. اینجا هم همین طور است. اول این که میگن مزروع، مزروع یعنی ممسوح، یعنی مساحت دار، مساحت هر چیزی رو با متر میسنجن. اون روزها چون با زرا میسنجیدن میگفتن این مزروع است، یعنی چیزی است که مساحت او با زرا مشخص میشود، وگرنه خصیصه ای ندارد. چون که در کور مساحت او را با وجب مشخص میگفتن، میگفتن ثلاثه و اشبار و نصف مثلا. و کذا کل مزروع، و هل یجوز الاسلاف فی المعدود عددا الوجه لا، آیا کالاهای عددی همونطوری که بیع نقدیشون درست است بیع سلفیشون درست است یا نه؟ برخی ها فتوا دادن نه، برای اینکه این معدودها مختلفن. خب درست معدودها مختلفن، ولی شما ذکر وصف گفتید، خصوصیتش هم گفتید، قرار با این مقدار حل میشه. البته در معدودهای مشاهد قرار آسان‌تر حل میشه، این پرتقال‌های ریزی درشت، این انارهای ریزی درشت، این میوه‌های ریزی درشت رو شخص میخره و میبینه و میخره و قراری در کار نیست. اما اگه بنا شد 100 پرتقال یا 100 انار به عنوان به اصطلاح بفروشه، خب ریز درشتش مشخص نیست. اگر یک کالای معدود بود، نه ممسوح و نه مکیل و نه موزون، اگر معدود بود، قیل برخی ها گفتن به این که جایز نیست، ولی حق اینه که جایزه، برای اینکه غرر برطرف بشه. چیزی که شما گفتید ذکر الجنس اول، ذکر الوصف ثانی، کیفیتش ذکر کردید، کیفیتش هم ذکر کردید، عدد هم که ذکر بکنید لابد حجمش هم ذکر بکنید. اگر عدد مشخص بشود که در با کدوم حجم باشد عیب ندارد، اما البته حق با شماست. اگر عدد باشه و این معدودها از نظر کوچکی و بزرگی تفاوت فاحش داشته باشن، بله میشه غرر. ولا یجوز الاسلاف فی القصبه اسنانا ولا فی الحطب حزما ولا فی المجزوز جزا ولا فی الماء قربا. شما بگید 5 مشک آب، قربه یعنی مشک، خب معلوم نیست این مشکا ظرف کدوم مشک، ظرفیتش مشخص نیست. مشکی که چند کیلو آب بگیره، چند لیتر آب بگیره، یا یه دسته هیزم یا یه دسته نیشکر، این دسته واحد مشخصی نیست. شما بگید یه دسته هیزم، اینا که قرار او را همراهی میکند و واحد سنجشش هم بدون قرار نیست، اینا اگر غائب نباشه و مشهود باشه، اون کمبود وزن یا کل را اون مشاهده حل میکند. اما چون در سلف این کالا یا معدوم است رأساً، یا اگر معدوم باشد فعلا غائب است، چون این شخص بنا گذاشته که بعد از یه مدتی بپردازد، فعلا در محضر خریدار و فروشنده نیست، مشهود نیست. چون مشهود نیست با غرر همراه است. درباره مدت، حالا این مال مدت رو بعد الان ذکر میکنن که شرط پنجم است. این اموری که ذکر کردن، حالا به روایات شما البته میرسیم، روایات صحیحه و غیر صحیحه هست که مشخص کرد که باید اگر معدود است معدود، موزون است موزون، مکیل است مکیل و مزروع است و ممسوح است با زر. همه این حرف ها که در باره مبیع گفته شد در بیع سلف، تو سمن هم هست، منتها سر اغتفار در سلف، چون سمن نقد است، مشهود است، بسیار از اینا با مشاهده حل می شود. این چنین نیست که مبیع خصوصیت داشته باشد و سمن فاقد اون خصوصیت باشد. همه اموری که در مبیع لازم است در سمن لازم است، الا اینکه در بیع سلف چون سمن موجود است و حاضر است و مشهود، بسیاری از کمبودهای وزنی یا کیلی یا حجمی یا عددی یا مساحتی او را مشاهده حل می کند. اگر بعضی از این امور را در متن قرار داد ذکر نکردن، ننوشتن، چون سمن مشهود است قرار برطرف خواهد شد، یک مشکل قضایی پیش نمی آید چون در حال تسلیم است، دو، اما همه این قیود در مسمن برای اینکه یا معدوم است یا غائب است باید کاملا رعایت بشود. فرمود و کذا لابد ان یکون رأس المال مقدرن بالکیل العام اول وزن ولا یجوز الاقتصار على مشاهدته ولا یکفی دفعه مجهولن که قبضت من دراهم او قبت من تعام. البته مشاهده در جایی که کار کارشناسی نباشه و خود کارشناس خبیرانه آگاه نباشه، بله قراریست. یه معامله ممکن است نسبت به بعضی قرار باشه، نسبت به بعضی قرار نباشه. مثل قوس در دریا، برای بعضی حرامه، بعضی اون که غواص است و با امکانات میره برای او جایزه، اون که غواص نیست برای او خطر است و ورودش مهلک است و برای او حرامه. این یک کار ممکنه برای کارشناسش درست باشه، برای غیر کارشناس درست نباشه. حالا این اجمالی از فرمایش محقق در متن شرایع، اون هم تبیین خطوط کلی صورت مسئله. اما روایات باب، مرحوم صاحب وسائل رضوان الله در باب سوم و همچنین باب ششم این روایات ذکر کرده. وسائل جلد 18 صفحه 288 باب سوم، چند تا روایت تو این باب است که صحیح هم توش هست، لذا از نظر سندی مشکلی ندارد. اولین روایت را مرحوم صدوق رضوان الله علیه به اسنادهی عن صفوان بن یحیی عن عبدالله بن سنان نقل کرده است که میگوید سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یسلم فی غیر زرع ولا نخل. یه وقت است که در زرع و نخل معامله سلفی و سلمی برقرار می کند. این حکم برای عبدالله بن سنان امثالشون قبلا سال شده بود و حل شده بود و روشن شده بود. از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه می پرسد که یه بیع سلفی است و اون کالا زرع یا نخل نیست، حکمش چیه؟ ان الرجل یسلم فی غیر زرع ولا نخل. قال علیه السلام یسمی کیلا معلوما الى اجل معلوم. خب اگر چون چه این هاست که حکمش روشنه که شما میدونید هر چی که را، اگر غیر این هاست باید یک کیل معلومی باشه، یک تا زمان مشخص. دو، این اجل معلوم شرط پنجمی است که بعد محقق ذکر میکند، چون در بیع سلف کالا نسیه است و نقد نیست، ظرف تسلیم شد مشخص باشد. چون که در نسیه کالا نقد است ولی پول نسیه و تأخیر افتاده و میافتد، باز زمان تسلیمش مشخص باشد. این که فرمود الی اجل معلوم، این روایت برای شرط پنجم هم که محقق مطرح کرده است نافع است، ولی جمله اولش که فرمود کیلا معلوما مال شرط چهارم است، جمله بعدش که فرمود الی اجل معلوم مال شرط پنجمه. قال علیه السلام یسمی کیلا معلوما الی اجل معلوم. در روایت دوم به این صورت آمده است، ان ابی عبدالله علیه السلام ان اباه لم یکن یرا بأسا بالسلم فی الحیوان بشیء معلوم الى اجل معلوم. این از بحث فعلی ما بیرونه، برای اینکه حیوان البته از جهتی باید مشخص باشه ذکر، چون اون روزها حیوان عددی بود، باید ذکر وصف که میگن باید مشخص بشه که این حیوان مذکر است یا مؤنث است، در چه سنی هست، که این روایات تعبیرات قبلی که داخل در سال دوم باشه میگن اثنین، ثالثه باشه این تعبیر اثنین اثنین ثانیه 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 که بود، یعنی دو ساله باشه، سه ساله باشه مشخص است، سنش بود مشخص باشه، حجمش بود مشخص باشه. اگر حیوان رو فروختن ذکر حیوان به تنهایی کافی نیست. الا اجل معلوم که خب شرط پنجم است که این روایت برای شرط پنجم که به خواست خود در پیش است کافی است. روایت پنجم این باب که مرحوم کلینی رضوان الله علیه عن احمد ابن محمد عن محمد ابن یحیی عن قیاس ابن ابراهیم، درباره قیاس چون چند نفر بودن یه تأملی هست. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام لا بأس بالسلام کیلن معلومن الى اجل معلوم. فرمود به این که اگر بخواهید بیع سلمی بفروشید که مبی یا معدوم است یا غائب، باید کلش مشخص بشد. این کل به عنوان تمثیل ذکر شده است، نه تعیین. خب اگه وزنی بود نه کیلی، معدود بود یا ممسوح بود، باید با عدد و مساحت مشخص بشود. این معلوم است که کیل خصوصیت ندارد. اگر این کالا کیلیست باید کیل بشه، اگر وزنیست یا مساحتیست یا عددیست باید با اون اوزان مشخص بشه. لا بأس بالسلم کیلن کیلن معلومن الى اجل معلوم ولا تسلمه الى دیاسند ولا الى حساد. این مربوط به شرط پنجم است که به خواست خدا در نوبت بعد خواهد آمد. شرط پنجم این است که زمانش مشخص باشه. اگر بگوید به این که تا حساد، یعنی وقتی که درو میکنی، یا دیاس وقتی خربن کوبی میشه، این چون مشخص نیست، گاهی در اثر بارندگی یا فرصت های دیگه یک هفته دو هفته زمان حساد، یعنی درو یعنی چی گندم چیدن درو کردن، یا دیاس خربن کوبیدن، خب ممکنه فرق بکنن. این نظیر قدم الحاج است که تو کتاب ها ملازم فرمید گفتن این گونه از تعیین ها با غرر همراه است. اون وقتی که حاجی ها از سفر برمیگردن، خب مدینه قبلی وقت مدینه بعد یا تأخیراتی که هست در کار هست، معلوم چه روزی برمیگردن. لذا قرض را و مانند اون را گفتن الا قدوم الحاج یا مثلا قدوم مشاد و مانند اون، این با غرر همراه است. در اینجا میفرماید به این که به زمان دیاس یا به زمان حساد، یعنی وقتی که گندم ها را درو میکنن، قصد میکنن از مزرعه، یا خرمن کوبی میکنن زمان دیاس، این نباشه، چون مشخص نیست. البته این روایات مربوط به شرط پنجم است که به خواست خدا خواهد آمد. روایت ششم این باب را که باز مرحوم کلینی رضوی، البته این روایت پنجم را مرحوم صدوق از قیاس ابن ابراهیم نقل کرده است. بعضی از روایات است که مشایخ ثلاث هر سه نقل بکنند، بعضی را مرحوم کلینی به شیخ طوسی یا مرحوم صدوق به شیخ طوسی رضوی الله علیه اجمعین نقل بکنند. این روایت پنجم را گذشته از مرحوم کلینی مرحوم صدوق رضوی الله علیه نقل کرده است. منتها صدوق با اسناد و سند خاص خودش از قیاس ابن ابراهیم نقل کرد، مرحوم کلینی با سند مخصوص خودش از قیاس ابن ابراهیم نقل کردن. و این تو بحث‌های سرریایی هم تو بحث‌ها چند بار نقل شد که اگر کسی بخواهد بحث‌های فقهی داشته باشد با همین خبر واحد مشکلش حل بشه، اما اگر بخواهد یه بحث‌های کلامی داشته باشد و بخواهد به یه روایتی که باید قطعی باشه استناد کند، بنابر این که خبر واحد تو مسائل اعتقادی و علمی که یقین معتبر است کافی نیست، چون یقین آور نیست، این دستش خالیه. مشکل اساسی ما الان اینه، یعنی برخی ها مشکل داره، البته برای بعضی ها ممکنه حل بشه. مشکل اساسی ما اینه که الان وقتی یه مطلبی رو ما میخوام درباره بعضی از ائمه علیهم السلام بررسی کنیم یا درباره تفسیر یه آیه بحث کنیم، میبینیم تقریبا 1000 کتاب در این زمینه نوشته شده، اهم از مقاله و کتابچه و کتاب رسمی و اینا هتر بود. انسان خب میبینه این خیلی عظیم از نوشته ها رو میبینه، تقریبا خیال بکنه این تواتره. وقتی 100 سال جلوتر میره میبینیم این 1000 نوشته میشه 500 تا یا 400 تا. یه وقتی میریم به زمان مرحوم مجلسی هم مثلا زالک، میبینیم میشه اینا 50 تا، برای اینکه همینا یکی پس از دیگری جلوتر نام. یه قدی جلوتر میریم زمان مرحوم تبرسی اینا میرسیم، میبینیم 50 تا میشه 10 تا. یه قدر جلوتر زمان مرحوم شیخ طوسی اینا میرسیم، میبینیم که کم کم شده 4 تا کتاب، کتب اربعه شد. یه وقتی بررسی میکنیم میبینیم که کتب اربعه 4 تا کتاب نیست، چون مال 3 نفره دیگه، چون تهذیب و استفسار مال شیخ طوسی است، میمونه مرحوم صدوق و کلین رضوان الله علیهم. این 4 تا کتاب به 3 نفر برمیگرد. یه قدر جلوتر میریم این میگه این مطلب رو مرحوم شیخ طوسی یا از صدوق نقل کرده یا از کلینی، این 3 نفر میشه 2 نفر. یه قدر جلوتر میریم میبینیم که مرحوم کلینی و مرحوم صدوق هر دو از قیاس ابن ابراهیم نقل کردن یا از دوران نقل کردن یا دوران، شده 1 نفر. خب با 1 نفر این شده خبر واحد دیگه. خبر متواتر یعنی متواتر، یعنی جمیع طبقاتش متواتر باشد، نه که یه اول یه دونه باشه آخرش 1000 تا بشه خبر متواتر. این یه قدر جلوتر رفتیم ریزش کرده شده خبر واحد. خب این رو با این شما در مسئله عقیده، خلقت آسمان و زمین، اوصاف الهی، مسئله اسمت، با این خبر واحد چیکار میخواد بکنید؟ هیچ، یعنی هیچ، هیچ چاره نیست مگر کار دقیق علمی بشه. فاصله بین کتب اربعه به اصول اربعه مه کار علمی بشه، که الان چندین سال چندین بار انسان داد میکشه این کار عمل نمیشه. اون وقت وقتی که دیگری مشکل میکنه با خبر واحد، شما با خبر واحد چی میخواه ثابت کنی؟ دست آدم خالیه. تا یعنی تا فاصله بین کتب اربعه به اصول اربعه مه پر نشه، دست آدم خالیه. شما اول وقتی بازار رو میبینید، نمایشگاه کتاب میبینید، میبینید 1000 کتاب. خب برای 1000 کتاب که تواتر درست نمیکنه که. این کار درسته که بیگانه ها بالاخره فشار آوردن، زمان های نقل حدیث دشوار بود، ولی بالاخره راه محفوظ است به برکت اهل بیت. یا خبر متواتر یا خبر واحد محفوظ به قرینه قطعیه. خب ابن ادریس در یه عصری بود که خبر واحد حجت نمیدونست دیگه، عمل هم نمیکرد به خبر واحد. این به همین اخبار واحد عمل کرده دیگه. معلوم میشه که قرائن و شواهدی برخی از امور را خبر واحد را تأیید میکند که یقین آور است، وگرنه همین ابن اون تعبیر خیلی تندی در جلد اول سرایر نسبت به اخبار واحد، خبر واحد دارد، خیلی تند اون تعبیر که نمیشه ذکر کرد که بگه با خبر واحد مگه میشه به دین عمل کرد. خب ایشون نظرش اینه، من از داره با اینکه به خبر واحد عمل نمیکنه، خبر واحد حجت نمیدونه، در خیلی از مطالب مشترک با فقهای دیگه است. معلوم میشه که یه راه هست برای اینکه خبر واحد رو از خبر واحد بودن به در بیاریم. ولی کار نشه یه روز مشکل دست آدم میده دیگه. یه کسی پیدا میشه یه شبهه اومد، شبهه یک ویروس است، مگه بین سودی میشه شبهه رو برداشت؟ همین که شبهه آمد مستقر میشه. این کار تا نشه ما دستمون پر نیست و کار شدنی است چون جاش هست. به هر تقدیر این روایت را هم مرحوم کلینی نقل کرد هم مرحوم صدوق رضوان الله علیه. در این قسمت فرمود به دیاس حساد چیز نیست. مطلب آخر این است که این روایات یکسان نیست. در بعض از روایات دارد که آیا می شود کالای مشخص را تا زمان مشخص به کسی فروخت؟ روایت باب 3 این بود، میشه این کار کرد یا نه؟ الیس یسلم فی اسنان المعموله الى اجل معلوم؟ قلت بلا، قال لا بأس. در بعضی از امور دارد که خود سائل سوال بکند که آیا میشود کالایی را با کیل یا با وزن مشخص کرد و با سلمی فروخت؟ حضرت فرمود لا بأسه. خب این دلالت نمی کند به اینکه اگر غیر این صورت باشد نمیشه، و ولی وقتی این قید در کلام خود امام سلام الله علیه باشه، این منزله تهدیده. فرق است این 5-6 روایتی که الان اشاره کردیم خوندیم، بعضی از اینها این دو قید در کلام سائل از سوال میکند که اینجور باشه عیب داره یا نه، حضرت اون عیب نداره. این معنیش نیست که جور دیگه عیب داره که، اما وقتی همین دو قید تو فرمایش خود امام باشه یعنی تهدید، یعنی غیر از این عیب داره. این روایت ها یکسان نیست، در بعضی از اینها قید در خود کلام امام هست، مثل روایت 5:3 که وجود مبارک هستمی رحمه الله بأس به سلمه کیلن معلومن الى اجل معلوم ولا تسلمه الى دیاس ولا اله ازاد. در روایت 6 هم آمده است که سؤال شده است ان رجل یسلم فی غیر زرع و نخل، حضرت فرمود یسمی شیئا الى اجل مسمى، یه مشخص بشه. اونجا که در کلام خود امام است به صورت ضابطه است که غیر از این نمیشه، اونجا که در کلام سائل است قدر متیقن است، اطلاق ندارد. والحمد لله رب العالمین.